ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 43، فرازهایی از زندگی شهید علی اصغر حسینی مهراب، گردآوری و تنظیم سید محمد آریانژاد. شهید علی اصغر حسینی مهراب، متولد 15 مرداد 1340، مشهد. زمان شهادت 30 دی 1365، محل شهادت عملیات کربلای 5، در نزدیکی منطقه روستای دوئیجی عراق. سمت فرمانده ی تیپ 88 قائم انصار الرضا علیه السلام و یگان دریایی تیپ ویژه شهدا. محل شهادت شلمچه، گلزار، قطعه شهدای انصار المجاهدین، مشهد. باب اول، گذری بر زندگی. سردار شهید حاج علی اصغر حسینی مهراب، متولد 15 مرداد 1340، در شهر مشهد، ششمین فرزند و سومین پسر از خانواده‌ای که فرزندانش به 9 نفر می رسید. مادرش کنیز رضا جلا آبادی خانه‌دار و پدرش حاج ماشاءالله مغازه خاربار فروشی داشت و از این راه امرار معاش می نمود. آنها از نظر مالی وضعیت مناسبی داشتند. فرزندان از همان کودکی اوقات فراغت خود را با کتاب و کتابخانی می گذراندند. پدر خانواده فرزندانش را از زمانی که می توانستند خوب و بد را تشخیص دهند با مسجد و نماز و زیارت امام 8 علیه السلام آشنا کرد. علی اصغر علاقه بسیاری به فعالیت‌های ورزشی داشت. او کشتی حرفه‌ای را از 14 سالگی زیر نظر مربیان کشتی کشور زرینی و عامل آغاز کرده بود. در دوران تحصیل عضو تیم کشتی و فوتبال مدرسه بود و در ورزش کشتی به مقام کاپیتانی دست یافت. چندین بار هم در وزن خود به مقام قهرمانی در سطح مدارس نواحی مشهد و استان خراسان رسیده بود. شوخ طبعی و همچنین قدرت بدنیش جایگاه ویژه‌ای را در بین دوستانش برای وی باز کرده بود و او یکی از پیشگامان حرکت‌های مبارزاتی دانش آموزی در سطح دبیرستان‌های مشهد به شمار می‌رفت. او اولین کسی بود که در دبیرستان عکس‌های شاه و خاندانش را از دیوارها به پایین کشید. حضور او در اکثر راهپیمایی‌های شبانه بدون توجه به حکومت نظامی بیانگر شجاعت و روحیه ظلم ستیزی او بود. در اوج همین مبارزات بود که به خاطر فعالیت‌های بی‌وقفه‌اش توسط عمال حکومت دستگیر شد. اما پس از آزادی نیز همچنان پرشور به مبارزات خود همگام با امت حزب الله ادامه داد. در آن زمان مهراب در تیم فوتبال تاج به عنوان دروازه‌بان فعالیت می‌کرد و در همین تیم به کارهای انقلابی و سیاسی می‌پرداخت. مسجدی که مهراب و دوستانش در آنجا فعالیت انقلابی می کردند واقع در کوی طلاب شاخص‌ترین مسجد مشهد در آن زمان بود. او در سن 18 سالگی با تشکیل بسیج به آن پیوست و در طول خدمت خود در بسیج تحرک و تلاش بسیاری در جهت مبارزه با ضد انقلابیون و گروه های قاچاق مواد مخدر از خود نشان داد. در سال 1360 با توجه به احساس مسئولیتی که داشت همراه با سیل خروشان مردم عازم جبهه‌های نبرد گردید و بدین ترتیب با شهید محمود کاوه آشنا و به گردان شهدا پیوست و پس از چندی عضو رسمی سپاه شد. اولین عملیاتی که مهراب در آن شرکت نمود مانوری بود که در شب 19 رمضان صورت پذیرفت. او پس از بروز قابلیت‌ها و توانایی‌هایش به عنوان یک رزمنده از سوی کاوه به سمت جانشینی سرگروه و بعد از آن به سرگروهی یگان اسکورت و سرانجام معاونت اطلاعات تیپ ویژه شهدا برگزیده شد. عملیات شاخص دیگری که مهراب در آن نقش مؤثری داشت سلسله عملیاتی بود که در زمستان سال 1361 در محور سردشت پیرانشهر انجام گرفت که بسیار عائض اهمیت بود، چرا که در طی آن مناطق بسیاری از کشورمان از جمله روستای کوپر، زندان دولتو و از همه مهمتر جنگل آلواتان که توسط حزب دموکرات تسخیر شده بود از وجود آنها پاکسازی و آزاد شد. زنان و دخترانی که به اسارت این حزب در آمده بودند آزاد شدند و به آغوش خانواده خیش بازگشتند. جنگ های منطقه کردستان منظم نبود و آموزش صرف در تربیت رزمنده ها نقش بسیار کمی داشت. ذوق و ذکاوت خدادادی می‌خواست و این همان چیزی بود که مهراب در وجود خود داشت. در همین دوران بود که وی اوج هنرش را نشان داد و در شرایطی سخت و با امکاناتی کم و مسیر دشوار به همراه یارانش عملیات را پیروزمندانه انجام دادند. در این عملیات ها به دلیل نبود تجهیزات مهراب جلوتر از گروه پیش می رفت و به شناسایی منطقه می پرداخت. در طی یکی از همین عملیات ها در جنگل آلواتان مهراب در اثر انفجار نارنجک مجروح و بیهوش شد و ترکش حاصل از آن انفجار در گردن او باقی ماند. مهراب در آزادسازی شهر مهاباد و پاکسازی اطراف باختران نیز نقش مؤثری داشت. در عملیات آزادسازی سد بوکان مهراب فرمانده گردان و عضو برجسته اطلاعات عملیات سپاه بود و به توجیه و هدایت دیگر گردان ها می پرداخت. در سال 1361 فرماندهان آموزشی تیپ تنها مهراب و شهید قومی بودند. مهراب از افرادی بود که قابلیت‌هایش در جنگ‌ها و سختی‌ها بارها برای فرماندهان رده بالا ثابت شده بود. از این رو به او مسئولیت‌های مختلفی سپرده می‌شد که البته از پس همه آنها به خوبی برمی‌آمد. او در اسفند ماه سال 1362 با خانم سکینه پروانه ازدواج کرد. آنها زندگی مشترک خیش را با عزیمت به ارومیه آغاز کردند. بعد از پیروزی در یک عملیات سفری تشویقی به سوریه نصیبش شد. از آنجا نیز به جنوب لبنان رفت و به مبارزان آنجا سر زد. فضا و معنویت حاکم بر جبهه حزب الله لبنان او را شیفته خود ساخت، اما با توجه به اینکه ازدواج کرده بود ترجیح داد به ایران بازگردد و مبارزه را اینجا ادامه دهد. مهراب بیشتر وقتش را در کردستان می‌گذراند و تنها هفته یک بار می‌توانست به دیدن همسرش برود. نخستین فرزند آنها در اولین روز شهریور سال 1364 به دنیا آمد و نام او را زینب گذاشتند. فرزند دوم آنها علیرضا 5 ماه پس از شهادت پدر به دنیا آمد. او علاقه بسیاری به همسر و فرزندش داشت، اما با این وجود حاضر نبود که جبهه را رها کند. تیپ ویژه شهدا به تدریج تجهیز شد و دارای یگانهایی چون یگان دریایی و گردان پدافندی قائم به فرماندهی مهراب شد. وقتی گردان قائم در محلی به نام کشتارگاه در مهاباد استقرار یافت، مهراب برای توسعه و تجهیز آن دست به اقداماتی زد. از جمله اینکه آب مورد نیاز پادگان را از چاه متروکی در روستای نزدیک پادگان تهیه نمود. همچنین حمام متروک شهر را برای استفاده رزمندگان بازسازی و مرمت کرد. مهراب در کنار مسئولیت‌های خود به توجیه نیروهای اعزامی تازه رسیده نیز می‌پرداخت. علاوه بر موارد ذکر شده، عملیات‌های پاوه، والفجر 2، 3 و 4، خیبر، بدر و والفجر 8 و 9 نیز از حضور و رشادت‌های مهراب بی‌بهره نبودند. او بسیار مقاوم بود. در یکی از عملیات‌ها از ناحیه دست مجروح شد، اما با همان حال به هدایت نیروها ادامه داد، به طوری که وقتی دستش را بالا و پایین می برد از آستینش خون می چکید. او در تمام طول خدمت در مورد بیت المال بسیار حساس بود و از هر گونه اسراف یا سوء استفاده در هر مورد جلوگیری می کرد. او سخنرانی های متعدد و مفصلی در مراسم مختلف داشت. در یکی از همین سخنرانی ها از برادران رزمنده خواسته بود اگر می بینند او به راه کج رفته هدایتش کنند. حتی آنها را ترغیب می نمود که بر سرش داد بزنند، اما غیبت نکنند که غیبت گناهیست کبیره. مرتب نیروهایش را تشویق می کرد و می گفت هرگز نگویید نمی توانم، اگر بخواهید می توانید. طبیعت پرتلاش مهراب با حالت پدافندی سازگاری نداشت و دوست داشت بتواند مأموریت تیپ مستقل انصار رضا علیه السلام را از پدافند به آفند و عملیاتی تغییر سازماندهی بدهد و سرانجام توانست حکم عملیاتی و آفندی بودن انصار رضا علیه السلام را قبل از شروع عملیات کربلای 4 از فرمانده کل سپاه پاسداران بگیرد. به این ترتیب او بنیانگذار تیپ عملیاتی انصار رضا علیه السلام شد. با شروع شدن عملیات کربلای 5، مهراب به عنوان فرمانده محور عملیاتی لشکر ویژه شهدا عمل می کرد. او توانست در شب عملیات پاتک شدید عراق را قاطعانه پاسخ دهد. در شب ششم عملیات و در حالی که لشکر ویژه شهدا تا اواسط شهر دویجی عراق پیشرفت و بخش عظیمی از پادگان قصر را تصرف کرده بودند، مهراب که شیمیایی شده بود مناچار به اهواز فرستاده شد. او پس از تسکین موقت سوزش چشم‌ها و گلو دوباره برگشت. در فاصله روزهای هفتم تا دهم عملیات او مدام در تب و تاب رفتن به نزد نیروهایش در سنگر مقدم بود، اما سوزش چشم‌ها و سینه‌اش امان را از او گرفته بود و از طریق مرکز پیام با نیروهایش در تماس بود، ولی سرانجام طاقت از کف داد و بعد از خواندن نماز در حالی که زیر لب آیه اللهم ارزقنا توفیق الشهادت فی سبیلک را زمزمه می کرد به اتفاق یکی از نیروهایش به طرف خط به راه افتاد و در حالی که سوار بر موتور به پل شهر دویجی عراق نزدیک شدند توسط راکت‌های عراقی بمباران شدند. از پیکر مهراب و یار همراهش هیچ چیز باقی نماند و به این ترتیب در تاریخ 3 دی ماه 1365 مهراب نیز به صف شهدا پیوست و باقی مانده پیکر این شهید عالی مقام در قطعه شهدای انصار المجاهدین نزدیک دوست و فرماندهش شهید کاوه به آرامگاه ابدی سپرده شد. باب دوم، پافشاری. روایتی از سکینه پروانه، همسر شهید. مادر و خواهرانش به خواستگاری من آمدند. پدرم ابتدا به دلیل حضور دائمیش در منطقه با ازدواج ما موافق نبود. شهید اعلام کرد اگر این ازدواج سر نگیرد به لبنان خواهد رفت. با توجه به اینکه قبلا هم به سوریه رفته بود و در کنار رزمندگان آن منطقه جنگیده بود، مادرش پافشاری کرد و پدرم پذیرفت. در 28 اسفند 62 ازدواج ما طی مراسم ساده‌ای انجام گرفت. آنچه مرا به ایشان متمایل کرد، صداقت، صفا و محبت او بود. او در صحبتی که قبل از ازدواج داشتیم، از من خواست همراه و موافق او باشم. بعد از عقد 6 روز در مشهد بود و بعد برای 60 روز به منطقه رفت. خیلی سخت بود. بعد از 2 ماه سرانجام آمدند و مقدمات عروسی من مهیا شد. زندگی مشترکمان را آغاز کردیم. 2 ماه در مشهد بودیم و باز ایشان 45 روز به منطقه رفتند. وقتی آمدند گفتند ما من به منطقه میایی؟ من و مادرم موافق بودیم، اما پدرم مخالفت میکرد. به سختی موافقت پدرم را هم گرفتم و همراه شهید عازم مهاباد شدیم. در آن زمان تیپ ویژه شهدا در مهابات مستقر بود و ما در خانه های سازمانی در ارومیه مستقر شدیم. در ارومیه آپارتمان هایی در اختیار خانواده های فرماندهان گذاشته بودند. همسرم در کردستان بود و هفته یک بار به دیدنم می آمد. مرداد 63 از مشهد رفتیم و تا سال 64 که شهید مهراب اسمشان برای حج تمتع در آمد به مشهد نیامدیم. در آن سال بار و مندیل مختصر را بستیم و به مشهد برگشتیم. زینب دخترم که متولد شد در مشهد بودم. بعد از 2 ماه به سوسنگرد رفتیم و آنجا منزلی اجاره کردیم. باب سوم، جواب خدا. روایتی از سکینه پروانه، همسر شهید. وقتی اصرار می کردن به مشهد بیا، می گفت برای آموزش من هزینه و زمان صرف شده، تجربیاتی به دست آوردم که آن را به قیمت شهادت بعضی از یارانم به دست آوردم. الان جبهه نیاز به من و تجربیاتم دارد. اگر جنگ را رها کنم، جواب خدا را چه بدهم؟ من تازه راه خودم را پیدا کردم. الان کشور به من نیاز دارد. تا شهادت راهم را ادامه خواهم داد. باب چهارم، روایتی دیگر از سکینه پروانه، همسر شهید. دل کندن. عملیات کربلای 5 تمام شد. یک نصف شب ایشان به خانه آمدند و گفتند زینب را کنار ببر که احتمالاً من یک کمی شیمیایی شدم. پلاک انگشتر و تسبیحشان را زدند به من و گفتند اینها را در حیاط کنار باغچه بگذار. لباسهایشان را هم دور ریختند و لباس دیگری پوشیدند. یک مقدار دارو و شربت هم همراهشان بود که خوردند. ایشان وقتی نگرانی من رو دید گفت نگران نباش، احتیاط میکنم، چیز مهمی نیست. صبح که شد آمده شدن تا به منطقه برمند. انگار از زینب نمیتوانست دل بکند. راننده رو چند بار به بهانه‌های مختلف این ور آن ور فرستاد و سرانجام رفتند. 10 روزی از ایشان خبری نداشتم. تلفن هم که نبود که خبر بگیرم. خیلی نگران بودم. همسایه من آقای فراتی مجروح آمد. نگران تر شدم. پرسیدم حاجی کجاست؟ گفتن نگران نباشید، حاج آقا زخمی شدند و تهران هستند. دیگر نفهمیدم چطور آماده شدم و راهی تهران شدم. در تهران به خانه یکی از اقوام رفتم. آنها گفتند حاجی تهران نیست، به مشهد بردند. من فهمیدم یک خبرهایی هست. وقتی به مشهد رسیدم دیدم ایشان شهید شدند، اما جنازه ای تحویل ندادند. باب پنجم، بهترین بابای دنیا، روایتی دیگر از سکینه پروانه، همسر شهید. بسیار خوشمشرب و شوخ و سرحال و پر انرژی بودند. آخر بعضی از جوانهای امروز فکر میکنند که شهدا تیپ خاصی بودند. تعصبی و خیلی بیروح بودند. ایشان خیلی اهل دل و صفا بودند. نیروهایشان انقدر حاجی را دوست داشتند که بی نظیر بود. محبت ایشان در زندگی به قدری بود که پس از گذشت این همه سال من با آنها زندگی میکنم و هر چه زمان میگذرد بیشتر ایشان را میشناسم. با اینکه بچه ها بابایشان را ندیدند، اما حضورش را احساس می کنند. به بچه ها می گویم که بابای شما بهترین بابای دنیا بود. باب ششم، آمادگی در میدان رزم، روایتی از محمد حسینی مهراب، برادر بزرگتر شهید. در فعالیت‌های مذهبی و انقلابی دبیرستان حضور مؤثری داشت. چندین بار علیه بنی صدر راهپیمایی و تظاهرات را ساماندهی کرد. عضو بسیج مسجد رضوی منطقه طلاب نیز بود و از همین طریق به جبهه کردستان اعزام شد. همین موضوع زمینه آشنایی او را با شهید کاوه رقم زد و به دلیل شجاعتی که داشت مدتی مسئولیت یگان حفاظت منطقه و سپس فرماندهی چند گردان، فرماندهی طراحی عملیات تیپ و فرماندهی تیپ را بر عهده گرفت. علاوه بر مسئولیت‌هایی که در جبهه غرب داشت، در جبهه جنوب نیز مدتی فرماندهی چند عملیات یگان نیروی دریایی سپاه را بر عهده داشت. من 6 ماه در جبهه به همراه علی اصغر حضور داشتم. در این مدت شجاعتی که از او دیدم مثال زدنی بود. او به آمادگی در میدان رزم تأکید زیادی داشت و برای همین به من هم سفارش می کرد که باید با لباس رزم و حتی پوتین خوابید و از همه لحاظ آماده بود. علی اصغر به نماز اول وقت، زیارت عاشورا، آموزش قرآن به بچه ها، حجاب خواهران و احترام به خانواده شهدا و دیدار با آنان تأکید زیادی داشت و اعضای خانواده را نیز به رعایت این موارد سفارش می کرد. باب 7 یک نشانی روایتی از طاهره حسینی مهراب خواهر شهید. در یکی از عملیات‌ها ترکش به گوش علی اصغر اصابت می‌کند و مقداری از گوش او از بین می‌رود. همانطور که سر او باند پیچی بوده است، تصویر او را از تلویزیون پخش می‌کنند و مادر ما هم تصویر او را می‌بیند. پس از اینکه علی اصغر متوجه می‌شود این گزارش از تلویزیون پخش شده است، به مادرم زنگ می‌زند و او را از نگرانی نشات می‌دهد و به او می‌گوید: باید گوش من را سوراخ می‌کردی تا غلام حلقه به گوش امام حسین علیه السلام باشم. شما این کار را نکردید و الان گوش من سوراخ شده است. همین می‌شود یکی از علامت‌های شناسایی او. یعنی زمانی که 2-3 راکت نزدیک موتور علی اصغر اصابت می‌کند، بدن او تکه تکه می‌شود و پیکرش را به معراج شهدای مشهد منتقل می‌کنند و مادرم پیکر او را بر اساس همین علامت شناسایی می‌کند. باب 8 توسل به اهل بیت روایتی از محسن کرمانی خواهرزاده و همرزم شهید. شهید حسینی مهراب شم قوی مدیریتی داشت. در 17 سالگی سازماندهی گروهی از جوانهای منطقه طلاب مشهد را به عهده داشت. این گروه ضربه های کاری به حکومت طاغوت می زدند، ولی به دلیل هدایت قوی شهید مهراب هیچ کدام از آنها دستگیر نمی شدند. خودش دستگیر شد، ولی با هوشیاری توانست از دادن اطلاعات به نیروهای امنیتی خودداری کند. در 25 سالگی به فرماندهی تیپ رسید. با توسل به اهل بیت روحیه گرفت. قدرت بدنی و روحیه ورزشکاری او عامل مهمی در حل مشکلاتش بود. باب 9 ترفند مؤثر روایتی از محسن کرمانی خواهرزاده و همرسم شهید. شهید مهراب علاوه بر مسئولیت‌هایی در جنوب، در کردستان نیز وظایفی بر عهده داشت و همزمان فرماندهی تیپ یگان دریایی را بر عهده داشت. شهر دویجی عراق عملیات کربلای 5 را فقط با 1 گروهان نیروی رسمی وادار به تسلیم کرد. او با نصب بلندگو در 4 گوشه شهر و به کارگیری 4 نیروی عرب زبان طی فرمانی از آنها خواست همزمان محاصره شهر را توسط رزمندگان به اطلاع مردم شهر برسانند. این ترفند مؤثر واقع شد و همه ساکنین شهر تسلیم شدند. باب 10 رسم شبانه روایتی دیگر از محسن کرمانی خواهرزاده و همرسم شهید. در سال 63 همراه او در جبهه بودم. در غیاب شهید کاوه دستور داشت برنامه رزم شبانه را اجرا کند. عملیات شروع شد. من در کنارش شاهد بودم که در تاریکی شب آنچنان به منطقه آشنا بود که در فاصله های معینی به مخاطبی که اصلا دیده نمی شد سلام می کرد و جالب این بود که جواب می گرفت. بچه ها را لحظه به لحظه از سقوط به پرتگاه ها هشدار می داد. تمام شب تحت فرماندهی او در حال عملیات بودیم، در حالی که قدمی به خطا نرفتیم و هیچ کدام از نیروها آسیب ندید. باب 11 گریه عاشقانه، روایتی از سکینه پروانه، همسر شهید. بعد از بازگشت از سفر حج، ابعاد عبادی شخصیت او قوی تر شده بود. وقتی در منطقه عملیات نبود، 10 روز قصد می‌کرد تا بتواند روزه های ماه مبارک رمضان را بگیرد. در این مدت به خانه نمی آمد. به زیارت عاشورا علاقه فراوانی داشت و هنگام خواندن آن گریه می کرد. حالا تشنگام خواندن نماز شب قابل توصیف نیست. در هیئت‌های مذهبی شرکت می‌کرد و پیرو ولایت فقیه بود. باب 12 الگوی دیگران، روایتی از محسن کرمانی، خواهرزاده و همرسم شهید. میخواست حاکمیت اسلام و پیروزی امام و یارانش را ببیند. بزرگترین آرزویش پیروزی در جنگ بود. میگفت خدایا انقدر مرا زنده نگهدار تا پیروزی اسلام را ببینم. به نیروهای تحت امرش میگفت طوری بجنگید که مردم افغانستان و فلسطین از شما بیاموزند. می گفت شما کار بزرگی کردید و شاهی را ساقط کردید که سابقه قدرت طولانی داشت. در این جنگ با اتکال به خدا پیروز خواهید شد. باب 13 خانواده های شهدا، روایتی از محسن کرمانی، خواهرزاده و هم رسم شهید. علاقه زیادی به دخترش زینب داشت. اوایل سال 65 به مرخصی آمد و دخترش را بغل کرد و با او صحبت می کرد. پرسیدم به دخترت چه می گویی؟ گفت به او می گویم خودت را برایم شیرین نکن. باعث نشو قدم هایم بلرزد و از جنگ و اهدافم باز بمانم. پدر شهید به او می گفت حالا دارای زن و فرزند هستی، همسرت در همه سختی ها با تو بود، مجروح هم شده ای و دین خودت را ادا کرده ای، بیا و در سپاه مشهد خدمت کن. شهید مهراب قرآن کوچکی را از جیبش در آورد و گفت پدر جان، مرا بیشتر دوست داری یا قرآن را؟ پدرش گفت هر دو را. شهید گفت تو را به قرآن مانع رفتن من نشو، چه بسا زمانی که تجربه چندانی در رزم نداشتم. جوانان زیادی به دلیل عدم تسلط من به فنون جنگ به شهادت رسیدند. حالا که تجربه کسب کردم و از توانمندی هایی برخوردارم، نباید عقب نشینی کنم. من چطور میتوانم در چشم خانواده های شهدا نگاه کنم؟ باب 14 جوانمرد، مصاحبه با علی براتی کشوان، دوست و همرسم شهید. قبل از انقلاب بود. اصغر که خیلی آدم داشمشتی هم هست، سر چهارراه عباسی می ایستاد. خیلی هم درگیر می شد. اهل دعوا بود و اکثرا تو جیبش چاقو بود. ولی انسان جوانمردی بود و واقعا از این موضوع نمی توان گذشت. یعنی به یاد ندارم کسی آمده باشد و بگوید که اصغر مزاحمتی برای ناموس مردم ایجاد کرده. نه، خیلی اهل دوست و رفیق بود. یک مهربانی ذاتی خدایی تو وجودش بود که دیدیم بعدن شکوفا شد. آدم هایی که یک مقدار جاهل مشرب هستند همه چیز رو برای خودشون حلال می کنند، ولی اصغر خیلی چیزا رو برای خودش حروم می کرد. دوم این که هیچ وقت ضعیفتر از خودشو نمی زد. من یادم نیست و ندیدم که یه بچه کوچیک بیاد بگه اصغر منو زده. همیشه با آدم های گردن کلوفتر از خودش درگیر می شد. این نشونه و زمینایی بود که وقتی توی محیط خوب قرار می گیره پرورش پیدا می کنه. خیلی اهل دوست بازی بود. یکی از علتهایی که به شهید کاوه نزدیک شد همین خصلتش بود. حاضر بود جونش هم واسه رفیقش بده. این خصلت همیشه تو اصغر زنده بود. باب پانزدهم، گلی در شورزار. مصاحبه با علی براتی کجوان، دوست و همرسم شهید. جنگ تازه شروع شده بود، دیدیم مدتی از اون خبری نیست. از بچه ها که پرسیدیم گفتن مثل این که دوتا از بچه ها بود گفتن اگه تو خیلی مردی پاشو بیبریم جبهه. او همچون خیلی اهل دوست و رفیق بود واسه این که بگه ترسی نداره به جبهه رفت. و دیدیم که این تأثیرات شگرف تو اون به وجود اومد. اون مثل یه گل بود که تو شورزار رشد کرده بود، اما وقتی دوباره تو محیط خوب کاشته شد رشد کرد. ما دیده بودیم اون یه مدتی تو مدرسه نیست. باب شانزدهم، التماس دعا. مصاحبه با علی براتی کجوان، دوست و همرسم شهید. تو هنرستان نمایشگاه داشتیم و من پشت میز کتابا ایستاده بودم. دیدم اصغر اومد. دست و سرش بسته بود و کاپشن پاسداری پوشیده بود. بچه‌ها با دیدن اصغر گفتن خدا به خیر کنه اصغر داره میاد. میگفتم معلوم نیست این اوورکوت از کجا به دست آورده. اومد جلو گفتم سلام اصغر آقا. سلامای سنگی. حالتون خوبه؟ گفتم الحمدلله خدا بد نده. شهید مهراب گفت ای آقای سنگی. گفتم چی شده؟ گفت اینقدر باید دست و پای ما بشکره که گناهامون بریزه. اصغر آقا این حرفا. گفتم کجا بودین؟ گفت اگه خدا قبول کنه منطقه بودم. به چهرش که دقت میکردی چیزای زیادی میدیدی. اون موقع به من یه حسی دست داد که تو چهره اون اصغری که زبونش تیز بود و با زبونش طرف رو در بداغون میکرد یه چیز دیگه بود. گفتم اصغر آقا خدا قبول کنه التماس دعا. گفت من از شما التماس دعا دارم، خیلی از دوستان بعد از سر تقصیرهای ما بگذرن. گفتم اینا که هستن اون باید بگذره، ماها که هستیم. باب هفدهم، صعود معنوی. مصاحبه با علی براتی کجوان، دوست و همرسم شهید. من تازه از جبهه اومده بودم. یه چیزی که واسه من مهم بود این بود که مثلا اصغر دیگه مثل گذشته نبود. اصغر دیگه ناپدید شده بود. اصغر دیگه نامرئی شده بود. یعنی اصغر که به مرخصی میومد دیگه کسی اصغر رو سر چهار رو نمیدی. اصلا نمی دیدن کی میره کی میاد. خیلی تغییرات بزرگی کرده بود. ما سقوط و نزول اصغر رو دیده بودیم و صعودش هم دیده بودیم. این سقوط و صعود واسه خیلی قابل باور نبود. اصغری که اینطوری بود به یک بار جبهه رفت، رشادت های عجیب نشون داد، حتی به سمت معاونت شهید کاوه منصوب شد. باب هشدهم، تکامل مهراب. خواهرزاده مهراب، احمد سفرزاده که در مسیر شهادت گوی سبقت را از رو بوده بود، با شهادتش تأثیر عمیقی در مهراب گذاشته بود. با ساب شهادت اطرافیان در مهراب به صورت خشم و از معراده پولادین برای ادامه راه آنها نمودار می شد. او شهادتهای زیادی را در خاطر داشت. شهید بروجردی، شهید ناصر قومی، شهید خانی که هر یک تأثیر خاص خود را در تکامل و تعالی مهراب داشتند. به روایت امیررضا داییان، پایان نامه دوره کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی، صفحات 41 و 42. باب 19، جدایی از مراد. در عملیات کربلای 2، منطقه آجامران و در تاریخ 10 شهریور 1365، سردار محمد کاوه، فرمانده همرزم و دوست شهید مهراب و در حالی که فرماندهی تیپ ویژه 155 شهدا را بر عهده داشت، بر اثر اصابت ترکش خمپاره 60 به شهادت رسید. وقتی که مهراب بر بالای سر پیکر بیجان کاوه حاضر شد، چند بار او را صدا زد. چنان بیتاب شده بود که سرش را دوبار به زمین کوبید، به طوری که خون از دماغش جاری شد. سپس او را در آغوش کشید، بوسید و پیکرش را روی دوش گذاشت. تقدیر چنین بود، مهراب که سرنوشتش با کاوه رقم خورده بود، پیکرش را بر دوش بکشد. شهادت کاوه برای مهراب آثار ویژه و منحصر به فردی داشت. او دوست کاوه بود، کاوه به او اعتماد داشت و او کاوه را در حد یک مراد دوست داشت. این کاوه بود که به قابلیت مهراب از همان ابتدا پی برده بود و به دوستان نیز توصیه می نمود که با این جوان مدارا کنند و صبور باشند تا روزی شاهد شکوفایی او در کردستان باشند. مهراب همیشه می گفت من هر چه دارم از کاوه دارم، اما این را نیز به خاطر داشت که کاوه به او گفته بود اینطور حوادث نباید در روحیه او اثر بگذارد، بلکه باید با ایمان و اراده راهش را ادامه دهد. به روایت از امیررضا داییان، پایان نامه دوره کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی، صفحه 141. باب 20، شهادت این. روایتی از محسن کرمانی، خواهرزاده و همرسم شهید. در سال 62 فرمانده یکی از گردانهای تیپ شهدا بود. عملیات در جنگل‌های آلواتان را در پیش داشتیم. دشمن برای تضعیف روحیه رزمندگان و شکستن سکوت آنها فحاشی می‌کرد. شهید مهراب اولین نارنجک را به عنوان شروع عملیات پرتاب کرد که چند ثانیه بعد نارنجکی جلوی پایش منفجر شد. او بیهوش بر زمین افتاد. همرزمان به گمان این که او شهید شده، با فرماندهی جانشین او به عملیات ادامه دادند. مهراب وقتی به هوش آمد، خود را به بیسیم رساند و به شهید کاوه موقعیت خود را گزارش داد و شهادت این را به زبان آورد و مجدداً بیهوش شد. بعدها شهید کاوه تعریف می کرد. با دوربین او را می دیدم که با دست و گردن بسته دارد نیروهایش را هدایت می کند. ترکشی که از انفجار نارنجک در گردن داشت تا آخر عمر مانع خوابیدن او می شد. باب 21، درایت. روایتی از محسن کرمانی، خواهرزاده و همرسم شهید. سال 65 در یگان دریایی لشکر ویژه بودیم. در یک مقطع زمانی دستور داد تا تمام قایق‌ها به اهواز منتقل شود و اموال غیر لازم از منطقه دور شود. بعد از انجام دستورات وی، آب بالا آمد و یگان‌هایی که این پیش‌بینی را نکرده بودند، قایق‌هایشان به گل نشست و خسارات سنگینی متحمل شدند. باب 22 وداع. روایتی از محسن کرمانی، خواهرزاده و همرسم شهید. او 9 ساعت بعد از شیمیایی شدن همچنان رهبری عملیات را بر عهده داشت. آثار شیمیایی در چشمانش ظاهر می شود، به طوری که از ادامه کار باز می ماند. با برانکارت او را به پشت خط منتقل می کنند، ولی قبل از انتقال به هواپیما او از برانکارت پایین می آید و می گوید بچه ها در منطقه تنها هستند. با بیسیم از یکی از محورها تقاضای کمک می شود و او با همه ی مشکلات جسمانی که دارد با تیربار دوشیکا و توپ 106 به کمک می رود. بین راه موتوری را در تعقیب خود می بیند و بعد از اینکه مطلع می شود او از رزمندگان اسلام است، بر ترک موتورش نشسته و خود را به منطقه دوئیجی عراق می رساند. هواپیمای دشمن راکتی به سمت او پرتاب می کند و از او و همراهش جز قطعه هایی از پیکرشان باقی نمی ماند. یکی از همرزمانش می گوید بین راه که می رفتیم اناری در دست داشت که می فشرد تا آبش را بمکد. یکی دو بار به شوخی سعی کردم آن را از دستش بگیرم، ولی مقاومت کرد و زمانی که تصمیم می گیرد به همراه آن موتور سوار برود، انان را به من داد و گفت برایم دعا کن، و به طرف محل شهادت خود به راه افتاد. باب 22، باب آخر. فرازهایی از وصیت‌نامه شهید. به شرق و غرب بگویید اگر خانه ام را به آتش بکشند و قلبم را سوراخ سوراخ کنند، آرزویی از ضعف و شکست اسلام و دینم را به گور خواهند برد، و اگر پیکرم را زنده زنده پاره و پاره هایم را بسوزانند، باز فریاد خواهم زد اسلام پیروز است، کفر و نفاق نابود است. خداوندا، از تو می خواهم که مرگم را شهادت در راه خودت و در کنار اولیایت قرار دهی، و از تو می خواهم که دشمنان تو و پیامبرت را به دست من نابود گردانی. اینک به جبهه آمدم و آماده حمله بر سپاه کفر می شوم، البته نه برای انتقام، بلکه به منظور احیای دینم و تداوم انقلابم و سلامتی رهبرم. پای در چکمه می کشم و خدا را به یاری می طلبم و از او می خواهم که هدایتم فرمایید. امروز تمام کفر و منافقین غرب و شرق علیه اسلام در مکتب و شرف و انسانیت برخاستند. بدانید اگر این نهضت خدای ناکرده شکست بخورد، همانطور که امام عزیزمان فرمودند، دیگر نمیتوان از اسلام سخن گفت. تو ای مادر عزیزم، کفنم را بیاور تا بپوشم، که خون من بهتر از خون امام حسین علیه السلام و فرزند خردسالش علی اصغر نمی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. شهید علی اصغر حسینی مهران.